السلام عليك يا بقية الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا سفينة النجاة جهت تعجيل در ظهور قطب عالم ولی الله الأعظم مولای من حضرت بقية الله به جهت نابودی دشمنانشون، خصوصا تکفیری ها، تروریست ها، نفوذی های داخل، ستون پنجم دشمن در داخل کشورمون و شیطان بزرگ و عواملش در دنیا و صهیونیست های خطرناک به جهت رفع مشکلات به دست مؤمنین و بی‌نیازی ما از بیگانگان و بیگانه پرست ها صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیة الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب دیگه بوی فراق میاد و امشب آخرین شبیست که ما در این محفل نورانی توفیق خدمت داریم و حق مصاحبت با شماها داریم. هم شماها حق به گردن ما دارید، پذیرایی کردید، نشستید، گوش دادید، تحمل کردید و با بزرگواری و اغماز با صفا مجلستون رو رونق دادید و هم ما به خاطر شما راه دور اومدیم، براتون روزه خوندیم، حدیث خوندیم. این شبایی که در پیش هم دیگر رو دعا کنیم و همیشه هم دیگر رو دعا کنیم. این خدمتی است که همیشه از ماها ساخته است. دعا رو جدی بگیریم. برای شبای قدر حساب خاص باز کنید. شبهای قدر تجلی خداست، سفره ایست که هیچ شب دیگه خدا چون این سفره رو پهن نمی کنه. هر کس استفاده نکنه خسارت سال، خسارت یک شب نیست، خسارت عمره و باید قدر دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیة الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این چند شب پیام‌های قرآن و پیامبر و اهل بیت رو در ارتباط با فرصت جوانی، آسیب‌ها و خطرات جوانی، امتیازات و برکات جوانی به خدمت شما تقدیم داشتیم. امشب هم یکی دو تا نکته میخوام در این رابطه به خدمت شما تقدیم بدارم. بعد هم راجع به وصیت امیرالمومنین چند مطلبی رو تقدیم بداریم و ازتون خداحافظی داشته باشیم. انشاءالله در بهشت، در کربلا، در نجف، در بقیه آباد انشاءالله با نابودی آل سعود انشاءالله با همین جمع بریم بقیه اونجا در بناء قبه و بارگاه چهار امام مظلوممون در جمع شماها باشیم و همدیگر رو ببینیم. و آرزو بر جوان ها عیب نیست، انشاءالله با هم به استقبال آقامون بریم. دور نیست تا اذهبو و تخصصو، ما یه آمادگی نشون بدیم آقامون میان. آقای ما خیلی دلشون برای ما تنگه، خیلی دوست داره که با ما باشن. انشاءالله در خدمت شما به استقبال حضرت برویم. از جمله مسائلی که در مسئله دوستیابی جوان قابل ذکر است، از جناب عیسی ابن مریم امام باقر علیه السلام نقل میکنند، به حضرت عیسی گفته شد که من نجالس یا روح الله، ما با کیا مجالست کنیم، با کی رفیق باشیم؟ حضرت فرمودند که با سه گروه: یک، من یذکرکم الله رؤیته، با کسی نشست و برخاست بکنید که هر وقت میبینید بیاد و خدا بیفتید، آینه خدا باشه، شفاف باشه، بنده خدا باشه، شما رو به بندگی بکشه. خصوصیت دومی که در رفیق مغتنم است و برای انسان سرمایه است: یزیدو فی علمکم منطقه، جوان باید دنبال علم باشه، هر روز باید یه چیز جدید یاد بگیره. جوان صبح میره از شب به خونه برمیگرده، اگر با علم جدیدی بر نگرده خسارت کرده. باید با کسانی رفت آمد کنید، به مسجدی برید، با امام جماعتی باشید، پای منبر کسی برید که هر روز یه چیز جدیدی یاد بگیرید. امام حسن مشتبه علیه السلام فرمودن که مسجد 8 رهاورد داره، کسی مسجدی باشه 8 چیز گیرش میاد. یکی علم مستطرف هست، یعنی علم جدیده، باید گوینده هر سال یه چیز جدید برای شما بگه، در هر جلسه یه چیز جدید برای شما بگه. یزیدو فی علمکم منطقه، گفتار او بر علم شما اضافه کنه. سوم، و یرغبکم فی الاخرت عملو، عمل او بر اعتقاد اخروی شما اضافه کنه. آدم وقتی این حقوقهای نجومی رو میبینه، وقتی اون ماشینهای اونجوری رو میبینه، وقتی آخوندهای متجمل و اشرافی رو میبینه، خدا رو فراموش میکنه. وقتی امام حسینیه رو میبینه، وقتی مقام معظم رهبری و خانه استجاری بچه هاشو زندگی ساده خودش رو میبینه، میفهمه که نه، مثل اینکه آخرتی هم هست. اینا با اینکه همه جور میتونن استفاده کنن، اما مثل اینکه برای جای دیگه گذاشتن، اینجا حواسشون هست. این سومین شاخصه است. و نکته چهارمی که در رفاقت لازمه اینه که رفیق باید اهل نقد باشه. رفیق چاپلوس که همش به به و چه چه میگه، این آدم دروغگویه. فرمود محبوب ترین دوست من کسی است که عیب من رو به من بگه. المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. آدم وقتی جلو آینه قرار باشه، قشنگ باشه، قشنگیشو نشون میده. اگه یه جاش خون داشته باشه، لکه باشه، چرکی باشه، اونم نشون میده دیگه. رفیق آدم آینه ی آدمه، باید صاف باشه، شفاف باشه و عیب آدم رو لاپوشی نکنه، پنهانکاری نکنه، طالب سلامت و کمال دوستش باشه. نکته دیگری که در جوانی هست و در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام هم در چنین شبهایی آدم میبینه که حضرت دروش عنایت داره، مسئله انس جوان با قرآنه. فرمود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن جوانی که قرآن را حافظ باشد، قرآن با خون او مختلط میشه، قرآن عجین میشه با وجود جوان. فرمود کسی که قرآن را حافظ باشه، ان درجت نبوه فی صدره، نبوت در سینه او مندرج میشه. نبوت پیغمبر خدا به قرآن دیگه. اگه شما اهل قرآن باشید، این قرآن حاصل نبوت نبی مکرم اسلامه و قرآن کریم درجات بهشته. کسانی که با قرآن انس داشته باشند و قرآن را در زندگی برای خودشون نصب العین قرار بدن، اینها پله های بهشت رو ارتقا پیدا میکنن و اعلی درجه بهشت میرسن. امام صادق علیه السلام فرمودن من قرأ القرآن و هو شاب مؤمنون اختلط القرآن بلحمه و دمه. کسی قرآن رو بخونه در حالی که هم جوانه و هم مؤمنه، یک کسی کاسبه، قرآن میخونه به به و چه چه بگه مشهور بشه، این قرآن خوندنش ظاهره، از قرآن هیچ استفاده ای نمی کنه. ولی این قیدهایی که روایت داره جای درس گرفتنه. من قرأ القرآن، کسی که قرآن رو بخواند، و هو شابون، واو حالیه است، در حالی که او جوان است، مؤمنون، جوان مؤمن است. اگر جوان مؤمن قرآن قرائت کند، اختلط القرآن به لحمه و دمه، قرآن هم با گوشتش هم با خونش امتزاج پیدا میکنه، اختلاط پیدا میکنه. یعنی همینجور که آدم غذا میخوره، غذا جذب وجود انسان میشه، تبدیل به خون میشه، قرآن هم غذای روحه. با وجود شما قرآن اگه به عنوان یک نیاز، به عنوان یک عشق، به عنوان یک سفره الهی، القرآن و معدبت الله، قرآن سفره خداست، آیات قرآن لقمه های الهی است. جوانی که ایمان داره وقتی قرآن میخونه سر سفره خدا نشسته و خدا داره ازش پذیرایی میکنه. لذا این از اون نکات عالم برزخی وجود ماره که امام صادق علیه السلام با شما از عالم مثال و از عالم برزخ صحبت فرموده است. اختلط القرآن به لحمه و دمه. قرآن رو فقط صوت نبینید، ورای صوت این قرآن انرژی آسمانه، در وجود شما قدرت ایجاد میکنه، نور ایجاد میکنه، با خون شما و گوشت شما آمیخته میشود. و جعله الله مع سفرت الکرام البرره، جوان مؤمن معنوس با قرآن رو خدا با سفرای خودش به عیدی سفره، آیه قرآن دیگه، به عیدی سفره دنبال چیه؟ ماشاءالله یه صلواتی برایشون ختم بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به عیدی سفره کرام برره، در دست سفره جمع سفیره، همون سفراست. به عیدی سفره، این قرآن به دست سفیران خداست، کرام برره، هم سفیر خدا هستن اینا، از مملکت عرش به مملکت فرش به عنوان سفیر خدا پیام آوردن، ولی خصوصیاتشون چیه؟ هم کرامن، کرام جمع کریمه، یعنی بزرگوارن، نجیبن، با ارزشن، برره جمع باره، یعنی نیکوکارن، اهل خیرن. این سفیران کریم پربرکت قرآن رو با دست خودشون به زمین میارن. شما وقتی با قرآن معنوس باشید، خدا شما را با سفیران بزرگوار خودش همدم میکنه. جعله الله مع السفره الکرام البرره. و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه، جوان مؤمن آشنای با قرآن، معنوس با قرآن، روز قیامت حاجز داره. حاجز یعنی مانع داره، دیواری بین او و جهنم حائل میشه. این قرآنی که اینجا میخونید هم سپر جلو بلاها رو میگیره، هم روز آخرت نمیذاره حرارت جهنم به شما برسه. خب نکته دیگر در مسئله ماه مبارک رمضان و مسئله جوانی، رعایت محیط. الجار سمت دار. هجرت مال زمان پیغمبر نیست، انسان باید همیشه مهاجر باشه، هم در باطنش اهل هجرت باشه، هر روز یه سفر جدیدی داشته باشه، از خود به خدا این سفر رو ادامه بده. خدا آقای بهجت ما را با اولیاش محشور بذاره. می فرمودن من حرم الى حرم، همیشه در بارگاه خدایی، ولی از یه حرمی به حرم جدید ترقی کنید، نمازهاتون تغییر بکنه، تحولی در نمازتون داشته باشید، در رفتارتون، اعمالتون، هر روز یه نمود جدید الهی تو زندگیتون باشه، یه در جدیدی از بهش بروتون باز بشه، یه گلهای جدیدی تو زندگیتون بیاری، زندگیتون رو معطر کنید با معنویت. نماز شب نمیخوندید، حالا نماز شب بخونید، ما رمضان که بلند میشید انشاءالله 11 رکعت نماز شب رو میخونید، و اگر 11 رکعت نماز شب رو نتونستید بخونید، حداقل 2 رکعت نماز شب رو بخونید. حیفه از دستتون میره. نماز شب متحجدین اشراف بهشتن، شرف المؤمن قیامه باللیل. پیغمبر ما فرمودن شرف مؤمن، شرافت مؤمن بینه که شبا بیدار بشه و نماز شب بخونه. یک ماه یک چله نماز شب بخونید، بعد یه خورده جا افتاد، یواش یواش زیارت عاشورا رو تو زندگی خودتون ببرید، بعد زیارت جامعه ببرید، بعد عادت کنید به نامنگاری برای امام زمانتون. آقاتون نامه های شما رو میخونن، نامه بنویسید ببرید تو نهرهای جاری بندازید، به حضرت میرسه. با حضرت رابطه برقرار بکنید، نماز استغاثه بکنید برای حضرت، هر روز یه در رحمتی به زندگیتون باز بشه. و این هجرت، هجرت باطنیه که انسان در جا نزنه، عقبگردم نکنه. سالهای قبل میرفت به جمکران، امسال دیگه نمیره. سالهای قبل همیشه تو این مجالس بود، حالا دیگه توفیق نداره. این ارتجاع، این سیر قهقرائیه، این سقوطه، این بد امتحان دادنه، این مردود شدن در کلاس‌های دینه. باید ما هجرت داشته باشیم. نوع دوم هجرت، انتخاب محیطی است که در اونجا آدم بهتر میتونه خدا رو بندگی کنه. رضا فرمودن الجار سمت دار، اول همسایه بعد خانه. یعنی اگه بخواید خونه بخرید، اول ببینید با کی میخواید همسایه بشید. فکر نکنید بالای شهر یا پایین شهر آب و هواش چطوره، منظرش چطوره. به این زیاد فکر نکنید، به این فکر بکنید که همسایتون آیا اهل اللهه، بچه هاتون با بچه های او رفت آمد بکنه، متدین بار میاد، دختراتون با دخترای او بدحجاب نمیشه، بیحجاب نمیشه، اهل ساز و آواز نمیشه، اهل این بازی های کذایی غربی نمیشه، به لجن آلوده نمیشه. محیط پاک انتخاب کنید، تو محیط لجن نرید نفس بکشید. همسایه برای انسان اثر داره. لذا در مورد همسایه باز یک حدیثی، باز آخرش این مسئله همسایه هم تو وصیت حضرت امیر علیه السلام آمده. این حدیث هم از اون احادیث و قرر احادیث و جای تأمل و قدردانی هست. وجود نازنین پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن سه چیز برای انسان کمرشکنه، ولی عادی نیست کمرشکنی، بلکه مادر چیزهاییست که کمر انسان رو خم میکنه، کمر انسان رو خرد میکنه. اولیش حکومتیست که اگر خدمتش کنی قدردان نیست، اگر قصوری داشته باشی با گذشت نیست. خیلی مهمه، این هم درس به پدره، درس به مدیر مدرسه است، درس به مدیر اداره است، که اگر از کسی خدمت دید باید قدردان باشه، تشویق بکنه. پدری که خوبیای بچه‌شو نمیبینه، مادری که پاکی‌های بچه خودش رو در نظر نمی‌گیره، همیشه دنبال اینه که یه نقطه ضعف پیدا بکنه، نق بزنه، تو سرش بزنه، کنفتش بکنه، عقده‌ایش بکنه، خیانت به بچه است، تربیت نیست که. آدم همیشه نقطه ضعف پیدا بکنه، گیر بده به بچه‌اش، این نیست. اول تشویق، بعد تنبیه. خوبیاشو بزرگ کنید، روش نمیشه بد باشه. ولا تکونن عندک المحسن و المسیء به منزلت سوا. فرمود بد و خوب در پیش شما یکسان نباشند. اگر چنین بود فإن فی ذلک تدریبا لأهل الإحسان فی احسانهم، باعث میشود که دیگه آدم نسبت به خوبی‌ها هیچ رغبتی نداشته باشه، نسبت به بدی‌ها هم جری میشه. باید خوبی رو بزرگ کرد، خوب رو تشویق کرد، نسبت به بدی هم باید معالجه کرد. همه را با نق زدن و به رخ کشیدن نمیشه درمان کرد. درمان، طبابت خودش یه تخصصه. آدم مشکلات بچه خودش رو باید پیش طبیب اخلاقی ببره و با او مشورت بکنه. بنابراین مسئول بعد، یک دولت بعد، که وقتی نعمتهای مملکت سر سفره خون شهدا، سر سفره رزمنده ها به جایی رسیده، عوض قدردانی از رزمنده ها، از شهدا، از این پرچم ولایتی که اینا زیر این پرچم اعتبار پیدا کردن، امنیت دارن، آرامش دارن، کشورهایی که قوی تر از کشور ما هستن ولی ولایت ندارن، امامت ندارن، با همه اقتدارشون امنیت لازم رو ندارن، انسجام لازم رو ندارن، به این کشور در پناه ولایته. حالا اگه دولتی پیدا بشه، عوض قدردانی همیشه حالتش حالت طلبکاری باشه. اگر یک نقطه ضعفی، یک مسئولی، مردمی، یک نیروی حزب اللهی یه انتقادی بکنه، گذشت نداره، ولی خدمتهاش هم نمیبینه. اینو وجود نازنین پیغمبر میگن کمر آدم رو میشکنه، این کمر شکنه، خرد میکنه کمر انسان رو. ثلاثتون هنه ام الفواقر، سه چیز است که اینا مادر امور است که فقرات انسان رو میشکنه. فقیر رو فقیر میگن به خاطر اینکه این فقر گویا ستون فقرات آدم رو میشکنه، حرکت رو از آدم میگیره. فقر خیلی بده، نداری خیلی بده. از اموری که ستون فقرات انسان رو میشکنه، اول مسئولین بده، دولت بده، استاندار بده، وزیر بده، مسئول آموز پرورش بده، وزیر علوم بده، سازمان بده، نهاد بده، قاضی بده. اینا برای جامعه عادی نیست، فقرات کمر جامعه رو خرد میکنه. این احسنت لم یشکر، خوبیاتون رو نمیفهمه، نمیدونه سر سفره شهدا است، نمیدونه سر سفره رزمنده است، نمیدونه سر سفره انقلابی هاست، مرتب باید اخراج بکنه، به اینا تنه بزنه. و این اسأت لم تغفر، نسبت به اینا گذشتم نداره، یه نقطه ضعف پیدا بکنن تو بوق میکنن. دوم و جارون عینه تراک و قلبه ینعاک، دوم همسایه بده، اول مسئول بده، دولت بده، کارگزار بده، مدیر بده، دوم و جارون عینه تراک، همسایه بد. همسایه بد چه خصوصیتی دارد؟ عینه تراک، مرتب چشم گذاشته به رفت آمد تو، به کار تو، مرتب با ذره‌بین حرکات تو رو زیر نظر گرفته تا مچ تو بگیره، میخواد برات پرونده درست کنه. شما زندگی خودت میکنی، اونم زندگی خودشه، ولی دنبال اینه که زمینت بزنه. عینه تراک، چشمت، چشمش دنبال تو میگرده. و قلبه ینعاک، دلش هم پرست از عقده نسبت به شما، چشم جاسوسی میکنه که دل نقشه بکشه به موقع آبروتو ببره. این رعا حسنتن دفنها، اگه خوبی داشته باشی دفنش میکنه، حاضر نیست جایی بگه که خوبیای تو را هیچ وقت نمیذاره اینجا و اونجا مردم بفهمن. ولم یفشه ها، مدفون میکنه، زیر خاک میکنه خوبیای تو رو، احسانت رو، خدماتت رو، خوبیات و معنویتت رو، اینا را حاضر نیست. با اینکه میدونه تو آدم خوبی هستی، میدونه تو چقدر سابقه جبهه داری، میدونه تو چقدر برای دفاع از حرم له له میزنی، میدونه تو امام زمانی هستی، میدونه تو حلال خوری، اینا را اصلا نمیبینه، اینا را دفن میکنه. و این را سیعتن ازهرها، اما اگه بدی در تو ببینه، تو بوق میکنه، تو شبکه های مجازی اسم تو میزنه، دروغ یا راست گندش میکنه. سوم همسر بده، مسئول بد، همسایه بد و همسر بد. همسر بد هم پناه به خدا میبریم. و زوجتون این شهدت لم تقر عینک و این غبت لم تطمئن الیها، زنی کسی گیرش اومده باشه که وقتی میای میبینی چشمت روشن نمیشه، نه به خودش میرسه، نه زبان خوشی داره، نه اهل الله، نه خوش سلیقه است، هیچ چنگی به دل نمیزنه، هیچ جاذبه ای برای زندگی ایجاد نمیکنه. و این غبطه اگه بیای ببینیش جوری رفتار نمیکنه که دل تو ببره، دلبری نمیکنه، مواظب دل شوهرش نیست، حواسش نیست که باید شوهرداری کنه، حواسش نیست که باید یه جوری زندگی بکنه که شوهر چشمش به جای دیگه نره. و اگر غایب باشی بخوای سفر بری اطمینان نداری، میگی نکنه من برم این پاشو عوضی بذاره. این هم از مهماتیست که برای جوانها، هم مسئله انتخاب همسایه خیلی در سرنوشت جوان اثر داره. توی محیطی که همه مسجدی هن، همه هیئتی هن، همه جمکرانی هن، همه روزعی هن، همه انقلابی هن، همه روز قدسی هن، همه روز نهودهی هستن، فرق داره با یه محیطی که تو فتنه میرن، الله اکبر میگن، قرآن سر نیزه میکنن، هرچه رهبری بگه مقابلش یه چیزی میگن. این با اون خیلی فرق داره. همسایه خیلی سرنوشت سازه. چرا مسئله سلطان رو در کنار اینا قرار داده؟ برای اینکه حکومت رو ما درست میکنیم، ما رأی میدیم، ما انتخاب میکنیم. یزید رو مردم یزید کردن، معاویه رو مردم یزید معاویه کردن. اگر مردم سکوت نمی کردن در خانه علی که نمی سوخت که، این قصور خود مردم ها. چرا بعد انتخاب میکنن که بد ببینن؟ اگه مردم با هم باشن، امام داشته باشن، قرارگاه داشته باشن، مؤمنین پراکنده نباشن، حکومت خوب خواهند داشت، مسئولین خوب خواهند داشت. لذا هم انتخاب مسئول به عهده مردمه، هم انتخاب همسایه. چرا اومدی اینجا خونه گرفتی؟ میدونستی اینجا لانه فساده؟ میدونستی همه عوضی هن تو این محله؟ چرا بچه ها تو آوردی اینجا عوضی بشه؟ خیانت به بچه هاست. و هم انتخاب همسر، میگن که سه نفر دعاشون مستجاب نمیشه، یکی کسیه که زن بد داره. خودت انتخاب کردی، چرا بد انتخاب کردی؟ خود کرده را تدبیر نیست. بنابراین همسر خوب باید جوان انتخاب بکنه، همسایه خوب انتخاب بکنه، رأی به آدم خوب بده، به آدمای ناجور رأی نده که گرفتار بشه. اینا همه مال خود جامعه است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در این وصیت نامه حضرت امیر علیه السلام، ای وای، تو بستر بود، گاهی قش میکرد، گاهی به هوش میومد، خطاب کرد به حسن و حسینش. و چند جمله وصیت نامه مهمترین مسائل زندگی بود که اونچه که امروز گفتیم نسبت به اونم حضرت اشاره دارند. یکیش فرمودن الله الله فل جیران، خدا را خدا را در مورد همسایه. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها را امام حسن مشتبه میگه تا صبح بیدار بودم و تماشای عبادت مادرم میکردم. این عبادت امام حسن بودا. آدم نگاه به عبادت حضرت زهرا بکنه، خودش عبادته ها. نگاه به مادرم میکردم، عبادت او را، نیایش او را، دعای او را میدیدم. دیدم تا صبح همسایه ها مشیعان دعا کرد، هیچ برای خودمون دعا نکرد. صبح عرضه داشتم مادر، من بیدار بودم نگاهت میکردم، دعاهاتو دیدم همش برای مؤمنین، برای همسایه ها دعا کردی، برای خودمون دعا نکردیم. فرمود الجار ثم الدار. اول آدم باید به فکر همسایه باشه. اینو میگن ایثار، یعنی شما باید ایثارگر باشید. مکتب فاطمه، مکتب امیرالمؤمنین، مکتب ایثاره. مکتب معاویه مکتب استیثاره. خودش چندین شرکت داشته باشه، حقوقهای 100 میلیونی، 200 میلیونی، 400 میلیونی بگیره، مردم جووناشون نتونستن ازدواج بکنن، بگه به جهنم به من. اصلا به یادش نمیاد که کسی گرفتار داره، کسی نمیتونه جهیزیه برای دخترش بگیره، کسی نمیتونه بچه‌شو به دانشگاه بفرسته. اون اونجور میخوره، استیصاره. اما این زن داره، بچه داره، مشکلات هم داره با بچه‌اش. دیدید چند مدت قبل یه سیدی که شهید شده بود نشون میداد تلویزیون، قبل از اینکه سال تولد بچهش برسه، چند ماه قبل براش سال تولد گرفت، گفتن هنوز که وقتش نشده. گفت میخوام برم دفاع از حرم. روز تولدش بابا نداره که براش این کار رو بکنه، بچهشو میذاره میره که از حضرت زینب دفاع کنه. این ایثار، اون استیثاره. تو جامعه ما آدم زشتی و زیبایی رو میبینه، این زیبایی هاست، اونم زشتی هاست که دارید تماشا میکنید، و اینا برای ما عبرته، برای ما بیداریه. الجار ثم الدار. ابن ابوالحدید در این تفسیر الله الله فی الجیران نقل میکنه، میگه که ابو جهم یک آدم شاخصی بوده، در میخواست خونش رو بفروشه، مشتری اومد قیمت کرد گفت اینقدره، خواست پول بده گفت نه، این پول خونه که میدی باید پول همسایم به من بدی. گفت این چه حرفیه؟ گفت همین که میگم، من یه همسایی دارم مریض بشم عیادتم میکنه، مشکل داشته باشم میاد سراغم و میگیره، درخواست داشته باشم لبیک میگه، یه وقت مظلوم باشم ازم حمایت میکنه، چیزی نخوام برام هدیه میفرسته، غافل باشم منو بیدار میکنه، بلد نباشم به من یاد میده. من یه همچه همسایه‌ای دارم، این سرقفلی داره اینجا خونه داشتن، باید سرقفلی همسایه رو به من بدی. اون رفت گفت ما حواسون بین نیست، به همسایش خبر رسید که این همسایه میخواست خونش رو بفروشه، حساب شما رو جدا کرده بود. گفت من همسایه‌ای دارم، مرد جوان، مرد پاکیزه است، خیانتی نداره، دروغی به من نمیگه، جلو دروغ من رو میگیره، برای بچه های من محل امنیه. این همسایه تا اینا رو شنید اومد سراغ همسایه، گفت منو شرمنده کردی، این بزرگی توی که این خوبی های منو میبینی. اوورد اون مقداری رو که میخواست از مشتری بگیره، ناچار بود خونش رو بسازه، اون پول رو بهش داد، گفت مثل تو همسایه رو من نمیذارم از کنار من برم، بیا پول خونتم میدم، خونتم داشته باش، با من باش. میارزه ها، میارزه. آدم برای همسایه یه جای خونه گرانم بخره، ولی با یه اولیاء الله همنشین باشه، همسایه باشه، این خیلی مهم است از نظر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل به غیرکم. پسران من، باباتون داره میره ولی این قرآن رو به شما میسپارم. الله الله فی القرآن. قرآن برای قرائت نیست، قرآن برای عمل ها. فلمود لیس القرآن به تلاوه ولل علم به روایه، بل القرآن و به هدایه ول علم و به رعایه. کسی آخون میشه، عالم میشه، عالم برای این نیست که برای شما منبر بره، عالم برای اینه که خودش عمل بکنه. کنو دعات الناس به غیره السنتکم. قرآن برای اینه که برای این نیست که با آواز خوش بخونید و بگید به بچه صدای قشنگی. بابا قرآن نسخه از خدا، طبیب شماست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن برای هدایت، علم برای رعایت. اگه کسی قرآن را عمل کرد، این اهل قرآنه، اگر عمل نکرد به سفارش باباش امیرالمؤمنین عمل نکرده است. خب آخرین شب زیارت ماست نسبت به شما. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هم از سردار عزیزمون آقای فدایی بزرگوار که خدا هم پدرش رو با اولیاش مشهور بداره، هم خودش رو از این سنگر کنار نزنه، هم آقای حداندیان عزیزمون، شمع جمعتون هستن، آدم قابل اعتمادیه، هر مدداهی قابل اعتماد نیست ولی تربیت شده است، مؤدبه، آقای خوشبخت دیده است. الحمدلله شما هم مشتری های خوب ایشون هستید، این چند شب هم ما رو تحمل کردید. نمیدونیم سال دیگه ای هست برای ما نیست، نمیدانیم آیا توفیقی داریم نداریم، عمر دست خداست و همتون رو به خدا می سپاریم. ولی رسم ما اینه که آخرین شب هر جا هستیم میرون سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. سینه سوخته علی رو بنا بود در مدینه بکشن، ولی فاطمه داشت. بی بی با اون حالش هم پهلوش ریگسته بود هم زینش سوخته بود. هم بازو متورم بود. فدات بشم مادر، مادر، مادر. آخه بچه سخت کرده بود، باید استراحت میکرد، بچه شو کشته بودن. با این حال وقتی به هوش اومد گفت فز علی چی شد؟ گفت بی بی جان علی رو بردن. فرمود آیا گذاشتن عبا بپوشه امام از سرش بذاره؟ عرضه داشت نه یا زهرا. علی رو با پای برهنه و سر برهنه بردن. فرمود کمکم کنید. زیر بغلش رو گرفتن. آمد جلو مسجد دید علی با سر برهنه، نامردی شمشیر بالا سرش گرفته، به زور میخوان ازش بیعت بگیرند. فریاد زد خل ابن عمی، دست از پسر عموی من بردارید. اگه دست بر ندارید میرم پیران بابامو بر میدارم، رو زنم میگشم، رو قلب رو قبر بابام نفرینتون میکنم. همین که حرکت کرد برای نفرین، دیدن ستونهای مسجد به لرزه در آمد. فرمود سلمان فاطمه رو دریاب، بگو باباش رحمتن للعالمین نفرین نکنه. سلمان خودش رو رسوند، بی بی جان بابات رحمتن للعالمین نفرین نکن. جواب داد یا سلمان یریدون قتل علیه. سلمان اینا میخوان علی رو بکشن. و مالی صبرون علا علی، من طاقت داغ علی رو ندارم. عرضه داشت بی بی جان علی منو فرستاده. فرمود اگه علی فرستاده اذن اسمع و اطیع، حتما گوش میکنم، اطاعت میکنم. ولی گویا اینجا بود، دید علی زبانشو برای نفرین مردم بست، دستشو با آسمان بلند کرده باشه، اللهم عجل وفاتی سریا، خدایا دیگه بسمه، دیگه مرگ فاطمه رو بس. اگر در کوفه هم فاطمه بود می اومد سرشو سفر بلای علی قرار می داد، فرق علی شکافته نمی شد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بی بی جان هم خودت مظلوم بودی، هم شوهرت مظلوم بود، هم خودت رو شبانه دم گردن، هم علی رو. ای کاش بدن نازنین امام حسنت و امام حسینت رو